ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو کافی نیست. و واشنگتن دومین ملاقات رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی را برنامه ریزی می کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نوبه وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مقام های کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد بسته بودن دفترهای این کمیسیون در چند ولایت امروز با مقام های امنیتی صحبت می کنند. با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت فردا افغانستان با بنگلادش به میدان خواهد رفت. و وزیر خارجه ایران اداره امریکا را تهدید برای شرق میانه و جامعه جهانی خواند. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی بازگشایی دفترهای مسدود شده این کمیسیون در چند ولایت امروز با مقام‌های امنیتی صحبت می‌کنند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
متأسفانه که تا همین اپنی که ما شما گپ بزنیم خلاص نشده، وعده شده بود از طرف نیروهای امنیتی ما که تا ختم همین روز خلاص شد، گفتم خلاص میشه، ولی فردا باز یک جلسه همراهشان در سوق ادارهشان داریم پیشین ببینیم که تعهدات نو از یاد چی هست بخاطر خلاصی دفاتر.
طرفداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات در قندهار و بلخ را از چند روز به این سو بستند. این ائتلاف میگوید که در اعتراض به عملی نشدن پیشنهادهایش در پیوند به انتخابات، دفتر کمیسیون انتخابات در بدخشان را نیز دیروز مسدود کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در یک هفته گذشته بیش از 17,200 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. حفیظ احمد میاخیل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که از جمع این مهاجرین بیش از 15,000 تن آنها از ایران و متبقی از پاکستان به افغانستان آمدند.
برگشت مهاجرین افغان از ایران 10% افزایش داشته. مجموعا اگر بگویم از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 5,075,032 تن از هموطنان ما از پاکستان و ایران به کشور برگشت کرده.
قرار است یک نشست کمیته اجرایوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در اول ماه اکتبر سال روان در ژنو برگزار شود. به گفته میاخیل در این نشست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز شرکت خواهد کرد و برای جلب کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به مهاجرین عودت کننده به افغانستان تلاش می‌کند. با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت فردا افغانستان با بنگلادش و پاکستان با هند به میدان خواهند رفت. افغانستان دیروز با تفاوت 3 ویکت در برابر پاکستان شکست خورد. هند نیز دیروز بنگلادش را با تفاوت 7 ویکت از پیشرو برداشت. مسابقات جام آسیایی کرکت شنبه گذشته در امارات متحده عربی آغاز شد. وزیر خارجه ایران اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را تهدید برای شرق میانه و جامعه جهانی خواند. محمد جواد ظریف دیروز در توییترش نوشت تهدید واقعی برای منطقه و همچنان برای صلح و امنیت بین المللی وجود دارد و این تهدید اداره دونالد ترامپ است که مسئول بی‌ثباتی در منطقه و جهان است. وزیر خارجه ایران این موضع گیری را در واکنش به سخنان اخیر نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد کرده. خانم هیلی به روز پنجشنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت که ترامپ هفته آینده ریاست شورای امنیت سازمان ملل را به عهده خواهد داشت و در مورد ایران بحث خواهد کرد. و افزود که ترامپ ایران را یک کشور خطرناک می داند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش سرگرم برنامه ریزی دومین ملاقات رئیس جمهور این کشور و رهبر کوریای شمالی است. پامپیو دیروز در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز گفت که کار در جهت زمینه سازی شرایط برای ملاقات دونالد ترامپ و کیم جونگ اون جریان دارد. آقای پامپیو در یک مصاحبه دیگر به NBC نیوز گفته که امیدوار است ترامپ و کیم به زودی ملاقات کنند، اما به گفته او تا زمانی که پیونگیانگ برنامه هسته‌ای خود را متوقف نسازد، تحریم‌های بین‌المللی بالایش باقی خواهند ماند. و صدر اعظم بریتانیا میگوید که گفتگوها در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا به بن‌بست مواجه شده. تریزا می این سخن را دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی در لندن ابراز کرد. اتحادیه اروپا تا کنون بیشتر پیشنهادهایی را که خانم می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح کرده رد نموده است. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو کافی نیست. این موضع گیری ائتلاف بزرگ ملی افغانستان است.
سه خواست استراتژیک ما باقی مانده. تا زمانی که تمام خواسته های ما پذیرفته نشود، حرکت های مدنی و نافرمانی های مدنی ما ادامه می‌یابد.
افغانستان یکی از ناامن‌ترین مکان‌ها برای رسانه‌ها. در جریان سال روان میلادی 14 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها کشته شدند.
با حمله بر خبرنگار و رسانه خودشان را در رأس اخبار افغانستان قرار میکنند و ترس، واهمه، استرس ایجاد میکنند.
آمادگی ها برای اجرای دومین ملاقات رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی. برنامه های آشیانه و مربای مرچ را هم برایتان خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. خوش آمدید. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات این کشور مبنی بر استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو کافی نیست. این ائتلاف گفته به اعتراضهای مدنیش ادامه خواهد داد. این اعتراضها منجر به مسدود شدن شماری از دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات در برخی از ولایت شده. استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات 28 میزان یکی از خواستهای عمده ائتلاف بزرگ ملی افغانستان است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید کار روی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو از سوی کمیسیون مستقل انتخابات یک گام مثبت است، اما این اقدام مانع اعتراضهای مدنی آنها شده نمیتواند. در پی اعتراضهای شدید شمار از احزاب سیاسی به خاطر اصلاحات در انتخابات پیشرو، رئیس اجرایی افغانستان دیروز گفت که کمیسیون مستقل انتخابات به زودی تصمیمش را در مورد استفاده از سیستم بایومتریک اعلان خواهد کرد که با صرف تشویش مردم و احزاب سیاسی خواهد شد. اما ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که اخیراً در چندین ولایت کشور دفاتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند، میگوید استفاده از بایومتریک در انتخابات گام مثبت است، اما برای خاتمه اعتراضات جاری نیاز به گام‌های عملی بیشتر میباشد. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف دیشب بر رادیو آزادی گفت
در این مورد گام رسمی و عملی هنوز برداشته نشده. با این هم این یک گام کوچک را استقبال بکنیم، اما این آخر کار نیست. باید کمیته مشترک ساخته شود، روی میکانیزم بایومتریک باید صحبت شود و علاوه تن سه خواست استراتژیک ما باقی مانده. تا زمانی که تمام خواسته های ما پذیرفته نشود، حرکت های مدنی و نافرمانی های مدنی ما ادامه می‌یابد.
بر علاوه استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات، ایجاد یک کمیته مشترک بین حکومت و احزاب سیاسی به خاطر بررسی کار کمیسیون مستقل انتخابات و نظارت جدی انتخابات پیشرو از سوی نماینده های احزاب سیاسی خواست هایند که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان آن را مطرح کرده است. اخیراً اعتراضات هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان منجر به مسدود شدن دفاتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در قندار، بلخ، ننگرهار و هرات شد که بعداً دفاتر هرات و ننگرهار از سوی نیروهای امنیتی دوباره باز شدند. به گفته فضل رحمان نوریا سخنگوی ائتلاف، شمار از هواداران آنها دفتر صاحبی کمیسیون انتخابات را به روز جمعه در ولایت بدخشان نیز بستند و در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات به خواستهایشان پاسخ مثبت ندهد، دفاتر دیگر این کمیسیون نیز مسدود خواهند شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 70% کار روی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو تکمیل شده و تا فرا رسیدن زمان برگزاری انتخابات چالش‌های موجود حل خواهند شد. سید عفیظ الله شومی سخنگوی این کمیسیون دیشب در این مورد بر رادیو آزادی گفت
که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی داره که بایومتریک استفاده بکنه. فکر میکنم دیگر چیز باقی نمونه غیر از اینکه اعضای محترم و دفاتر ما را بگم بیشتر مانع نشه تا اینکه به این روان بگم صدا بیشتر نرسه. و این چون خاص مردم خاص اعضای بود، کمیسیون دزبکار شد و مطالعه و بررسی خودش شروع کرد تا اینکه 70% این کار پیش رفته و امیدوارستم که این افتی و اینده ما ایره رسما تایید بکنیم و به مردم افغانستان اعلام.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 مای میزان را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه تاریخ نهایی خوانده است. بانک شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان استفاده از سیستم بایومتریک را در انتخابات پیشرو یک گام مثبت می‌خواند، اما ابراز نگرانی می‌کند که ممکن انتخابات ولسی جرگه با تأخیر مواجه شود.
شنیدید که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو کافی نیست. فرشتن نگاه در همین مورد با فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف صحبت کرده و نخست پرسیده که دقیقا از حکومت چی میخواهند.
پیشنهاد ما در شرایط کنونی بر حکومتی است که یک کمیته سه جانبه ساخته شو که در اونجا احزاب و ائتلاف های سیاسی باشه، حکومت باشه و امو شرکتی که بایومتریک میکنه تا روی تمام پروسه بایومتریک صحبت شوه و یک شفافیت کاملا به وجود بیه و بعد همگان بره به سوی عملی کردنش. و دیگرم کمیته مشترک دو جانبه بین احزاب و ائتلاف های سیاسی و حکومت ساخته شوه که سه خواست استراتژیکی دیگر چطور میکنه، چطور با او رسیدگی میکنه و چطور او را تحقق میبخشه. تا زمانی که صحبت های رسمی آغاز میگرده، تا زمانی که برنامه های رسمی عملی میشه، حرکت های مدنی و نافرمانی های مدنی ما ادامه میابه.
شما از چهار خواست گفتین، یک خواستش تبنمی بایومتریک شدن سیستم انتخابات بود، سه خواست عمده دیگه ای پکیج چی است؟
کمیسیون انتخابات باید یک کمیسیون مورد تایید احزاب، ائتلاف های سیاسی و جامعه مدنی باشد. ریلت ضرورت است که یک کمیته مشترک بین حکومت و احزاب و ائتلاف های سیاسی ساخته شود تا روی تشکیلات کمیسیون صحبت شود و یک کمیسیون مورد اعتماد به وجود بیاید. خواست دیگه ما احزاب باید در انتخابات پارلمانی نقش داشته باشد و خواست دیگه ما به خاطر شفافیت بیشتر نظارت احزاب از پروسه انتخابات، چه اون سیستم بایومتریک باشه و یا چیز دیگری.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش دارد تا دو دفتر کمیسیون انتخابات که از سوی هواداران ائتلاف بزرگ ملی مسدود شدن باز شوند. آیا در این مورد به کدام توافق رسیدین؟
ما فعلا داوطلبانه حاضر نیستیم دفاتر را باز بکنیم. اینا اگر قوت نظامی را استعمال میکنه مثل که علیه مردم شریف هرات و ننگرهار استعمال کردن و گپش جدا. با این که ما این دو دفتر داوطلبانه باز نمیکنیم، ما حرکت ها و نافرمانی های مدنی خود ادامه میدیم. ممکن ما در هفته آینده دفاتر دیگه کمیسیون هم بسته بکنیم و شما در جریان است. امروز دفتر کمیسیون در بدخشان هم بسته شد. یعنی فعلا سه دفتر کمیسیون بسته است. قندهار، مزار شریف و امروز بدخشان بسته شد.
کمیسیون مستقل انتخابات 28 ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلان کرده، کمتر از یک ماه دیگر است. آیا خواستایی که شما مطرح کردید باعث از این نمیشه که برگزاری انتخابات با چالش کشیده شد و بهتر نیست انتخابات که پیش از این هم با تأخیر مواجه بوده راه اندازی شود و برگزار شود؟
انتخابات با 4 سال قبل صورت می گرفت، با 3 سال بعد قبل، باز 2 سال و باز 1 سال. این 4 سال با سرنوشت انتخابات بازی صورت گرفت و اولین تعهد امیر رهبران حکومت کنونی هم برگزاری انتخابات و اصلاح در نظام انتخاباتی بوده. اولین تعهد خود تا با 4 سال عملی نکردن، پس این مسئولیت اینا هست که 4 سال انتخابات چرا به تعویق انداختن.
فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
افغانستان یکی از ناامن‌ترین مکانها برای رسانه هاست. در جریان سال روان میلادی 14 خبرنگار و کارمند رسانه ها در این کشور جان دادند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده.
با 2 قربانی دیگر از رسانه ها در 5 سپتامبر امسال به مرگبارترین زمان برای خبرنگاران در افغانستان مبدل شد. 14 قربانی در 9 ماه. آخرین تلفات را تا اکنون شبکه تلویزیونی طلوع متحمل شده است. صمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار این شبکه هنگام پوشش خبری یک انفجار در ورزشگاه میوان در دشت برچی هدف حمله دومی قرار گرفتند. در مجموع در 3 سال گذشته تلویزیون طلوع 11 کارمندش را در رویدادهای تروریستی از دست داده است. لطف‌الله نجفی‌زاده مدیر تلویزیون طلوع نیوز میگوید برایشان خیلی دردآور است که همکارانشان دیگر در میان آنها نیستند.
برای ما بیش از حد شده و امیدواریم این بار آخر بوده باشد. خیلی برای ما دردآور و غم‌انگیز است که چندین همکار خیلی نزدیک به خود را از دست دادیم.
کارمندان سایر رسانه ها هم از حملات تروریستی در امان نبودند. در حملات پی هم 10 ثور در کابل 9 کارمند رسانه ها به شمول 3 خبرنگار و تصویربردار رادیو آزادی جان دادند. سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم درانی با 6 کارمند دیگر رسانه ها در صبح همین روز قربانی 2 حمله انتحاری شدند. حامد حیدری مسئول خبری تلویزیون 1 میگوید هیچ خبرنگار در افغانستان خود را مسئول احساس نمی کند.
هنگامی که خانه های ما را ترک میکنیم نمیدانیم که شب دوباره به خانه زنده برمیگردیم یا نه. زیرا وضعیت برای خبرنگاران افغان خیلی بد است. هیچ کسی نمیداند که در جریان روز برایش چی واقع میشود.
خبرنگاران بدون مرز گزارش میداد که از سال 2001 میلادی و با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تا حالا 60 خبرنگار و کارمند رسانه ها در این کشور کشته شدند. نهی یا اداره حمایت از رسانه های افغانستان ارقام را خیلی بالاتر عنوان می کند و شمار قربانیان رسانه ها را 95 تن می داند. بعد دنبال حملات مرگبار 10 ثور مطابق 30 اپریل که جان 9 خبرنگار و کارمند رسانه ای را گرفت، برخی از رسانه ها به شمول رادیو آزادی پالیسی های شان را برای پوشش خبری رویدادهای تروریستی تغییر دادند و فرستادن خبرنگار و تصویربردار را در یک فرصت کوتاه پس از حملات متوقف ساختند. برخی بر حکومت و نیروهای امنیتی انتقاد وارد می‌کنند که توانایی محافظت از خبرنگاران را ندارند، اما شمار دیگر بر رسانه‌ها انتقاد دارند که جان کارمندانشان را به خطر می‌اندازند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید از دست دادن خبرنگاران یکی بعد دیگر و درس نگرفتن از رویدادهای گذشتن نشان می‌دهد که مدیریت برخی رسانه‌ها و حکومت افغانستان نادرست است. اما رسانه‌ها استدلال می‌کنند که این هم قابل پذیرش نیست تا از رویدادهای امنیتی گزارش و تصویر تهیه نشود. شعیب شریفی مسئول دفتر بی بی سی در کابل میگوید تلاش آنها همین است که خطر برای کارمندان این رسانه در پایین ترین حد باشد، اما قطع پوشش خبری رویدادها قابل پذیرش بودن نمیتواند. راد نورلند مسئول روزنامه نیویورک تایمز در کابل میگوید این رسانه خبرنگارش را خیلی در موارد استثنایی به محل رویداد میفرستد.
این یک ممنوعیت خیلی جدی است. موضوع اصلی ما همین است که نروید، اما بنابر دلایل استثنایی پس از گفتگو و توافق که چرا باید برویم تصمیم میگیریم. در بسیاری موارد دلیل برای استثناء وجود ندارد.
روزنامه نیویورک تایمز بیشتر در این مورد تلاش میکند پس از حملات و رویدادهای تروریستی به شفاخانه ها و یا خانه های قربانیان برود و در مورد آن گزارش تهیه کند. خبرگزاری فرانس پرس که تصویر بردارش را در حملات دهم ثور از دست داده بود نیز میگوید که حالا پلیسی مشابه نیویورک تایمز را دنبال میکند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید هدف شورشیان همین است که با حمله بر کارمندان رسانه ها خبرساز شوند.
با حمله بر خبرنگار و رسانه خودشان را در رأس اخبار افغانستان قرار میدن و ترس، واهمه، استرس ایجاد میکنن و گروه های تروریستی هدفشان ایجاد ترس است، ایجاد رعب است که این کار را به این وسیله به آسانی انجام میدن.
آقای توحیدی همچنان میگوید علاوه بر حملات مرگبار، خشونت هم در برابر خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. با گفته این مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، پس از گروه های طالبان و داعش بیشترین تهدید برای خبرنگاران از سوی افراد وابسته به حکومت و نیروهای امنیتی صورت گرفته است. نگرانی ها برای رسانه ها در حال افزایش یافته که خبرنگاران برای پوشش خبری انتخابات جنجالی 28 میزان آماده می شوند و فشارهای احتمالی از جانب برخی زورمندان به نگرانی های رسانه ها و نهادهای مدافع خبرنگاران افزوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
واشنگتن دومین ملاقات میان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبر کره شمالی را برنامه ریزی می کند. این را مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز ابراز کرد. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را از فرشته نگاه بشنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش در حال برنامه‌ریزی برای دومین ملاقات میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و کره شمالی است. مایک پامپیو دیروز در صحبت با شبکه‌های خبری فاکس نیوز و ان بی سی نیوز گفت کار برای آماده ساختن شرایط به خاطر دومین ملاقات میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون جریان دارد و امیدوار است که این ملاقات به زودی انجام شود. اما به گفته آقای پامپیو، تحریم های بین المللی بالای کره شمالی تا زمان باقی می مانند که پیونگ یانگ برنامه هسته‌ای‌اش را خاتمه نبخشد. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت تصمیم نهایی در مورد دیدار دوم با رهبر کره شمالی از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ اتخاذ خواهد شد. مایک پامپیو در ادامه افزود که امیدوار است دو رهبر با هم یک بار دیگر ملاقات کنند تا در مذاکرات برنامه هسته‌ای کره شمالی که یک موضوع مهم برای جامعه جهانی است پیشرفت صورت گیرد. از سوی دیگر رئیس جمهور کره جنوبی پس از دیداری که در هفته جاری با رهبر کره شمالی داشت گفت کیم جونگ اون می‌خواهد به هدف پیشرفت در مورد غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره بار دیگر با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. ایالات متحده آمریکا از وزیر خارجه کره شمالی خواسته تا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می‌شود با مقام‌های این کشور ملاقات کند. همچنان قرار است یک نشست از مقام‌های آمریکایی و کره شمالی روی برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ در ژنو برگزار شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ملاقاتی که در ماه جون سال روان میلادی با رئیس جمهور آمریکا داشت، روی خل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره تعهد کرد. قرار است دونالد ترامپ در سخنرانی هفته آینده‌اش در سازمان ملل متحد و شورای امنیت روی سلاح‌های کیمیایی کره شمالی و خل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره هم اظهارات داشته باشد.
فرشته نگاه گزارش میداد. حالا در مورد درخواست پاکستان از عربستان سعودی میشنوید. خواستش این است که روی پروژه چندین میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین و پاکستان سرمایه گذاری کند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد پیشکش میکند.
وزیر اطلاعات پاکستان که پس از سفر عمران خان به عربستان سعودی در اسلام آباد با خبرنگاران صحبت می کرد گفت عربستان سعودی اولین کشور است که ما برای پیوستن آن به پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان دعوت کرده ایم. فواد چودری گفت یک هیئت عربستان سعودی شامل وزرای مالیه و نفت این کشور در هفته اول ماه اکتبر از پاکستان دیدن می کند تا پایه های همکاری های مالی بزرگ بین دو کشور را بنیاد بگذارد. هرچند وزیر اطلاعات پاکستان در مورد شراکت جدید با ریاض جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما افزود که عربستان سعودی بر اساس پیشنهاد آنها در پروژه های بزرگ این کشور سرمایه گذاری می کند. فواد چودری گفت ریاض شریک استراتژیک و اقتصادی سوم در پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین خواهد بود و به لطف خداوند عربستان سعودی در کشور ما سرمایه گذاری بزرگ خواهد داشت. پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان پلان عمده برای ایجاد ارتباطات انرژی و انتقال آن می باشد که ساحه شینجین چین را با بحیره عرب وصل می کند. این پلان بخشی از پروژه ابتکاری وسیع‌تر یک کمربند و یک راه پیکنگ به شمار می رود. چین با پروژه یک کمربند و یک راه تلاش می کند که با سرمایه گذاری 1,000 میلیارد دلار راه تجارتی قدیم راه ابریشم را از طریق خط آهن و شبکه بحری از آسیا به اروپا احیا کند. در حالی که پاکستان با بحران تعادل پرداخت قرضه های چین روبرو می باشد، اسلام آباد در مورد پرداخت مالی این پروژه نگرانی دارد. تحلیلگران می گویند حکومت عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان نیاز به اقدامات عاجل دارد تا کمک مالی صندوق وجیب المللی را به دست آورد و در غیر آن راه های مالی دیگر را جستجو کند. آنها می گویند در زمانی که پاکستان به خطر پرداخت قروض خود در آستانه یک بحران قرار دارد، حکومت این کشور باید به طور سریع عمل کند. این بحران می تواند ارزش پول رایج پاکستان و توانایی اسلام آباد را به باز پرداخت قروضش به تهدید روبرو نماید. این در حال است که کسر بودجه در پاکستان در 5 سال اخیر از 4% به 10% بلند رفته است. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن در این روزها بحث‌های گرمتر و زیادتر در مورد کرکت افغانستان نسبت به گذشته صورت می‌گیرد، زیرا افغانستان در جام آسیایی کرکت شرکت دارد. جاوید نعیمی در این باره بیشتر می‌گوید.
کرکت در آسیا بیشتر از هر قاره دیگر پسند است و صدها میلیون تن علاقمند شدید این ورزش هستند. در حال حاضر جام آسیایی کرکت در امارات متحده عربی ادامه دارد. این 13مین مرتبه است که چنین جام برگزار می شود. بار نخستین بازی ها در سال 1984 برگزار شده بود. هند با 6 پیروزی بیشترین لقب برنده جام آسیایی کرکت را دارد. در جایگاه دوم تیم سریلانکا جا گرفته، زیرا 5 مرتبه قهرمان این بازی ها شده است. پاکستان 2 مرتبه جام را به دست آورده و در جای سوم قرار دارد. تیم بنگلادش فقط 1 مرتبه تا مقام دومی رسیده و برای افغانستان نخستین بار است که در میان 4 تیم برتر آسیا راه می‌یابد. برای کرکت بازان افغان تجربه دوم در جام آسیایی کرکت است، زیرا آنها در جام سال 2014 هم حضور داشتند. در کنار این، 1 مرتبه افغانستان در بازی‌های 20 اووره در سال 2016 آسیا شرکت کرده بود. این مرتبه با درخشش در برابر تیم‌های بنگلادش، سریلانکا و پاکستان، بازی‌های بعدی تیم کرکت افغانستان یک شنبه با بنگلادش و 3 شنبه با تیم هند خواهد بود.
شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ را هم با شما شریک خواهیم ساخت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که پیشتر هم گفتیم، قرار است مرحله نهایی جام جهانی کریکت در 28 سپتامبر یعنی جمعه آینده برگزار شود. افغانستان هم در این مسابقات شرکت دارد. پیشبینی شما چیست؟ افغانستان به کدام جایگاه قرار خواهد گرفت؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-4620. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی بازگشایی دفترهای مسدود شده این کمیسیون در چند ولایت امروز با مقام‌های امنیتی صحبت می‌کنند. وزارت مهاجرین و عودت کننده‌های افغانستان می‌گوید که در یک هفته بیش از 17200 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. با سلسله مسابقات جام آسیایی کریکت فردا افغانستان با بنگلادش و پاکستان با هند به میدان خواهند رفت. وزیر خارجه ایران اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را تهدید برای شرق میانه و جامعه جهانی خوانده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورش سرگرم برنامه ریزی دومین ملاقات رئیس جمهور این کشور و رهبر کوریای شمالی است. و تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته است که گفتگوها در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا یا برگزیت با بنبست مواجه شده است. فشرده خبرهای مهم را می شنیدید. جزئیات اینها در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من فوزیه نوری هستم و برنامه را که مهریه انوری تهیه کرده است تقدیمتان می کنم. چرا بعضی از پدران و مادران زمانی که با کسی دعوا و یا جنگی می کنند اطفالشان را نیز وامی دارند که با آنان گپ نزند و سلام ندهد؟
خودم هم میشناسم بعض افراد اشخاصی را که امروی ما قهر هستند با دخترایشان و بچهشان اجازه نمیده که با ما گپ بزنه.
این گونه رفتار چی عواقب دارد؟
این امی طفلا به عقده‌دار بار میآیند.
و راه حل این موضوع چیست؟
در کل اول خامون بکسی فرهنگی خود را باید تغییر ما شما بدیم.
شنونده های گرامی، پدر و مادر اولین مربیان هستند که با کودک ارتباط برقرار می کنند. از این رو می بایست زمینه مناسب را برای فراگیری تربیت سالم فرزندان فراهم سازند، نه آموزش بدرفتاری. والدین غیر از تامین ضرورت های زندگی و رفع نیازهای جسمانی فرزند موظفند محیط سالم نیز از نظر تربیتی برایشان پدید آورند. مگر برخی از خانواده ها هستند که تربیه اولاد خود را آگاهانه یا غیر آگاهانه به دست خود خراب می سازند که آنان را به کار غلط رهنمایی می کنند. از جمله این که عده از بزرگان خانه یا والدین وقتی با کسی مانند همسایه یا اقاربشان بنابر دلیل رابط خود را قطع نمایند، اطفال خانه را هم به قطع رابط با آنها تشویق می نمایند که برنامه امروز آشیانه به همین موضوع اختصاص داده شده است. همچنان به همین ارتباط نظریات مردم و مصاحبه با جامعه شناس را هم داریم. مهریه انوری تهیه کننده برنامه این مطلب را تقدیم می کند.
دوستان گرامی، معلوم دار است که آینده هر جامعه به اطفال آن جامعه ارتباط دارد. بدون شک که این حرف ها راست و 100% قبول شده است. چرا که گفته شده کودکان امروز مردان و زنان فردا اند و اگر ما خواسته باشیم جامعه خود را با جوامع مترقی و آرام برابر بسازیم، پس تربیه خوب فرزندان را رشد بدهیم و کوشش کنیم که برای راست و تعالی و ترقی آنان را سوق بدهیم. ولی دیده می شود که هنوز هم در برخی موارد خانواده ها اصول و پرورش درست را در نظر نمی گیرند و اولادشان را به خواست خود راهنمایی غلط نموده پرورش نادرست می نمایند. قسمه که پدر یا مادر در یک خانواده با کسی از اطرافیانش بگو مگو نمود و خفه شد، اعضای دیگر خانواده به خصوص اطفال را به بی‌احترامی و روی خراب مجبور می سازند. بی خبر از آن که این کار در آینده برای آنان مشکلات را بار می آورد. شکیبا باشنده شهر کابل که مادر چند فرزند است از ایور خود قصه می کند که چرا با ایشان دعوا نموده بود و اطفال و خانواده‌اش چه مشکلات را دیدند. وی می گوید:
من یک خانم خانه هستم، امی موقعیت در فامیل خودم پیش آمده که من چشم دید خود براتون قصه میکنم که این موضوعات همیشه هست در اکثر فامیلات. مثلا از من خانه یک جا مشترک بود، میخواستیم امی خانه نصف بسازیم، ایوارم یک ذره ممنونیت میکرد که طفلای من زیاد از کلان است، از شما خورد است، از من چهار خانه باشه، از دو خانه باشه. در این امی حساب جار جنجال پیش آمد، ایوارم امرای شوارم گفتگو کردن، امی ایوار زن خودم شخصن اینا با اولادای خطیا داد که کاکای تدیدی سلام نته، زن کاکا را دیدی سلام نته، اولادش بزن تهدید کو، فشار بیار بالای اولادش. حتی تو وقت شد که از دو منزله، ماه رمضان بود که من ترکاری را پاک میکردم، از دو منزله یک شیشه را توتا شیشه را انداخت به بالای سر بچی خودم، باور کن سرش چار کو خورد. من تا من یاد نمیدادم که تو این کارا کو این کارا، اما اولادای من باید عقده میگرفت که کارای خراب کردن مقابلش استاد میشد، بیترامی میکرد. ما خودم نمیخواستیم، فامیلم میگفتم پاکاش او بیعقل است خیره.
اما زرغونه باشنده مکرارویان سوم میگوید که در خانواده وی هر جور جنجال که پیش آید به اطفال خانواده در مورد چیزی گفته نمیشود و آنان را به مداخله وقت نمیدهند و تحریک نمیکنند، چون اطفال آسیب پذیرند و زود دستخوش هیجان شده و کردار غلط را ترجیح میدهند.
نه این کار بسیار بد است. وقتی که مادر امرا یک نفر جنگی می باشه باید طفل خود در مقابل از وقت دار نسازه، بخاطر که او بین گپ بین معظم و فامیل است. هیچ وقت آدم بین طفل های گپ بر از اونان نگویه، او گپ که بین خود ما می باشه او علایده مثل است. ما هیچ وقت کار نکدیم، طفل ها را گفتیم که اگه پیشویتان آمد سلام بتین، احترام کنین، برشان گپ بین کلانات بین شما نیست. علت از اینکه امی طفل ها به عقده دار بار می آیند.
قابل ذکر است گاهی والدین با کسی که پرخاش می کند به خاطر انتقام می خواهد اعضای خانه همه با آن شخص گپ نزند و آنان را وادار به تنفر از آن شخص می سازند تا حدی که می گوید دیگر با آنها سلام ندهید. اما هیله غرنه محصل 15 حقوق پوهنتون هواد این کار را فرهنگ غلط می پندارد و از چنین روش ها خیلی متاثر می شود. وای در این مورد چنین می گوید:
جامعه ما جامعه سنتی هست، تقریبا از دوردست ها ما میبینیم که همه تو امرای فامیلا برخورد میشه. وقتی که دو فامیل با هم دعوا میکنن جنگ میکنن میگه سلام نته. خود ما میشناسیم بعض افراد اشخاصی را که امرای ما قهر هستن با دخترایشان و بچهشان، اجازه نمیده که با ما گپ بزنه، با وجود که خودشان با پدرای ما قهر هستن یا با مادر ما قهر هستن یا ما با اونا قهر هستیم، ما سلام خود میتیم چون با ما فامیل ما گپ نزد. اما اونها گفتن بر فامیلاشان با دخترایشان یاد داده که دیگه امرشان سلام نته، در محفل میبینن، در کوچه میبینن، هر جای. دخترشون نقدر بزرگ شده بودن، بچهشون نقدر بزرگ شده بودن که ما بیخی فکر میکنیم بچه کوچه بیگانی هست که ما نمیشناسیمش. با وجود که پیوند خونی ما بسیار نزدیک بوده، مثلا بچه کاکای ما، دختر کاکای ما که ما قدر از هم دور شدیم یا نمیشناسیم، سلام علیکی نداریم در هر جایی که ببینیم. ما جگرخون هم میشم زیاد خودم شخصا که چرا همت یک فرهنگ در بین ما مردم هست.
شنونده های عزیز، این که بعض از خانواده ها وقت با کسی مشاجره می کنند و اطفال را هم به این کار وامی دارند، در این رابطه نظریات مردم را می شنویم که این کار چگونه یک عمل است؟
اسم من سمیع الحق باشنده کابل است. ای والدین اگه جنگ میکنه تاثیر منفی سر اولادایش میفته، در خانواده ما این کار نمیکنه و دی طفل بی تربیه می و احترام به کلان نمیگذاره.
اسم من لطفلاس باشنده ولایت کابل ولسوالی دی سبز. امی که والدین که به اطفالشان یاد میتن یا به جوانان که امروی کسی که کینه میگیرن یا دشمنی میداشته باشن یا همچنان که اذیت آزاری که از رو تر میشن برایشان برسونید. در جامعه مشکلات زیادی به بار میارد به خاطری که یک عمل ارزش نیست.
یک عمل خوب هم است به خاطر که اگر عمر ارزش نده اولاد مام برش یاد میتم که نه سلام بتیش نه احترام شکو. وقتی که ما جنگی بود که اولاد مام جنگی باشه هیچ که تزوام گب نزنه، نه اولاد مام میگم که نه سلام بتیش نه احترام.
دوستان گرامی، یکی از نیازهای اساسی انسان از نظر روانی نیاز به محبت و برخوردداری از عواطف دیگران است. بر این اساس بر مربیان کودک به خصوص پدر و مادر لازم است که این نیاز روانی و عاطفی او را برطرف سازند تا در بزرگسالی با مشکل مواجه نشوند. اکنون در رابطه با این موضوع که پدر و مادر زمانی که با دیگران مشاجره کردند میخواهند باقی اعضای فامیل نیز با طرف مقابل خفه باشند و گپ نزنند، چی مشکلات را خلق میکند و اطفال از نگاه روانی چی صدمه میبینند؟ مصاحبه را مهریه انوری تهیه کننده برنامه با دکتر امید افغان، یکی از جامعه شناسان افغان انجام نموده است که میشنوید.
استاد، میخواستیم بفهمیم که بعضی خانواده ها ما میبینیم که بزرگای خانه مثلا پدرها یا مادرها که اطفال خود میگن که ما کسی که ما جنگیستم شما سلام نتین. این به نظر شما از نگاه جامعه شناسی مثلا از نگاه اجتماعی چی تأثیرات داره بالای خود تربیه یه طفل؟
معمولا ما الگوهای رفتاری را از سطوح مختلف فرهنگی خود میگیریم. در جوامعی که اینا عقب مانده هستند، در جوامعی که اینا مثل اشاره جامعه ما را دارن، خصوصیات رفتاری در اونجا خصوصیات جمعی است و افراد به عنوان یک فرد مستقل حقوقی برخورد نمیشند و به عنوان یک شخصیت حقوقی برش احترام گذاشته نمیشند. اونان فهمه که در جامعه ما و در خانواده و والدین ما شما هستن، اونا احساس میکنن که همه مسئولیت و اختیارات خانواده و اطفال خود خودم دارم و بنان هیچ کسی به غیر از من دیگه این صلاحیت نداره که برای طفل ما بگه چیکار بگو چیکار نکو. با اینمی نمیدید و فهم وقتی که در درون خانواده خانواده موجود داشته باشد، طبیعتاً از لحاظ رشته وابسته هستند، اما این فهم و درک ندارن که اطفالشان یک شخصیت مستقل هستند. بگذارن که اونا به عنوان یک فرد مستقل یا یک شهروند مستقل با بچه کاکای خود با کاکای خود برخورد بکنن و از این الگوهای اخلاقی و شکل مناسب استفاده کنن. تاثیراتشان از سطوح متفاوت، یعنی از سطح فردی گرفته تا سطح جمعی، تاثیرات منفی دارن.
بازم به ارتباط همین موضوعی که بعض وقتا والدین مشاجره میکنن با کسی، اطفال هم به همچنین گپای او را عادت میتن که شما گپ نزنین با اونا چون ما قهر هستیم. باز به می ارتباط مثلا چی مشکل خلق میکنه ای در جامعه؟
یک منطق در ذهن همه ما استوار میشه که چطور بتونیم به آدم از ضرر برسانیم. ضرر رساندن به آدم امکان داره؟ اگر من نمیتونم، بعد فکر میکنم که همی که بچه ما بر از او سلام نداد حتما در اجتماع شأن و شوکت و احترام از او پایین میه و او آدم خود به خود ضربه میبینه یا او را من مثلا کم میزنم در جامعه و اینا. پس میبینین که اینمی حالت وقتی که اتفاق میفتن این خودش یک آسیب اجتماعیست.
و بازم امی قسم برخوردا چی عواقب در خانواده داره؟
دو نوع عواقب میتونیم دستبندی بکنیم. یک عواقب که در درون خانواده است، افراد خود به خود حتی بالاخره مثلا خود پدر و مادر در خانواده جنگ میکنه و حتما باز مادرش مثلا تشویق میکنه که کت پدرت گپ نزن. میبینین که شیرازی درون خانوادگی از برکت این نوع اخلاق بد از بین میره، خراب میشه. و لحاظ اجتماعی طبیعتا یک روحی بد اخلاقی و یک شیرازی اخلاق ارتباطی در جامعه میسکله و طبیعتاً بعد دیگه مایی که دست خیلی آرام و دست مدارا رو به همسایه خود پیش بکنیم، ما میایم خشونت و بد اخلاقی را با اونا ترویج میکنیم که خود به خود جامعه را متضرر میسازه.
و بازم میخواستیم به ارتباط همین مشاجره های لفظی والدین بپرسیم که آیا این چی رای حل هایی داره که والدین میتونن از این قسم عمل یعنی نجات بیافن خودشان و اولادشان؟
در کل اول خامو بکسی فرهنگی خود باید تغییر ما شما بدیم. نکته بعدی است که ما سطح آگاهی والدین از مسائل حقوقی و شبکه اجتماعی بالا ببریم. یعنی از خودشان بخوایم که راه حل برای این مسائل اینا چی میدانن. بالا بردن میزان آگاهی والدین و تشخیصی ای که خودش هم به عنوان یک فرد حقوقی است و افراد و یعنی اعضای خانوادهش هم یک فرد حقوقی هستند و احترام به اونا بگذارن.
در آخر شما چی پیام دارین به همچون خانواده هایی که اطفالشان را تشویق میکنن که ما گپ نمیزنیم، شما هم با او همسایه یا با او کسی که ما جنگیستم تو هم گپ نزن؟
پیام ما
ما با دو کلمه میخوایم انتقال بدم، یکی که ترویج فرهنگ تساهل و یک دیگر دوستی.
آقای افغان از شما یک جهان تشکر، موفق باشین.
سلامت، تشکر از شما.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه که تقدیمتان شد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، شادمان باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دو پاکستانی طالبان و دو مخکینی مشهر
دو 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 تحریک طالبان پاکستان دو افغانی طالبان و دو کوشش و یو نتیجه در
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلور بجو.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی،
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، سلام علیکم، چطور هستین؟ خوب هستین؟ ساعتتان تیر است؟ خدا کنه که نانتان سرد و اوتان گرم باشه. در شروع برنامه سر به اوزه 66 و اوزه 67 میزنیم. خبر شدیم که بین خودشان یک مشکل داشتن، میشنویم که مشکلشان حل شده یا نه.
خوبم استای به اوزه 66، خیرت بود که به اوزه ما آمدی. ها
خیرتی است عمر سای به اوزه 67، آمدم که در مورد یک مسئله هم رایت گپ بزنم.
خیرت باشه، کدام گپی مهم است یا چطور؟
والا اگر آسه پرسان کنی گپ بسیار مهم است، چرا که ارتباط مستقیم به جیب ما و شما داره. هر کاری که به جیب ما ارتباط داشت بر ما و شما خوب مهم است نی؟
راست میگی والا عمر سای به اوزه 66. خو آله نگفتی که گپ چیست؟
گپی از بیادر کمی منطقه بازار پایی نیست. اینمی منطقه حسابشیت معلوم نیست که مربوط اوزی شما میشه یا اوزی ما. از دستی بین پولیسای ما هر روز جنجال است. پولیسای ما میگه که ایسا هم مربوط ما میشه و حقی که کراچی ها و تبنگی ها میتن باید پولیسای ما بگیرن، اما پولیسای اوزی شما میگن که نه، ای حق ما میگیریم که سا مربوط ما میشه. حتی امی تبنگیوالا و کراچیوالا از بیتفاقی ما و شما استفاده کرده، پولیسای ما رو بازی میتن و شیر غلط خودم میزنن و نه پولیسای ما حق میتن و نه پولیسای شما سب. ما که میگیم حق بتین، میگن به پولیسای اوزه 67 حق